أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. سخن در آیات بینات سوره مبارکه روم است. با این که تلاوت شد محضر مبارکتون، در ادامه آیات پیشین آیه 33 34 و انشاءالله آیات بعد از آن، کار به دنجا کشید که اشاره کردیم حضرت باری تعالی پس از بیان قضیه فطری بودن آیین حنیف با همون دو تعریفی که قبلا بازگو شد، به نکته بسیار مهمی در بررسی حالات انسان اشارت می کند که با دو روی کرد این بررسی قابل تأمل جدی است. یک، ابتدا فرمود هنگامی که مس می کند مردمان را ذری دعوا ربهم منیبین الیه، هنگامی که به انسان ذر ناخوشی و ناخرسندی در جان و مال او دست می دهد، این انسان همان انسانی است که تکرار می کنم خدمت دوستان عزیز، مشمول تربیت کامل الهی نشده است. انسان که جان به تربیت حضرت پروردگار نورانی و مصفا کرده است، در همه حالات وجودی نیاز خودش رو به حضرت سبحانی درک می کند و در تمام حالات اون التفات و توجه رو به پروردگار خیش دارد. شاید نوسان اونچنانی در وجود او دست نمی دهد که گاهی بریده، گاهی نشسته، گاهی شکسته. انسان مربای به تربیت الهی همان حالت و قصه است که اشاره کردیم الهی حبلی کما داده انقطاع الک، اون انقطاع به حضرت رب را، و حس نوبه رو در وجود خودش میبیند، انیبو الی ربکم، اون توجه مکرر رو در تمام حالات به پروردگار که از وجود و جان و تمام هستی او برون میآید. اما فرمود هنگامی که چنین حالتی برای عموم انسانها دست میدهد، اینها دعوا ربهم منیبین الیه، اینها میخوانند پروردگارشون، حال انابه میکنند، توجه میکنند در چنین شرایطی. ثم اذا اذاقهم منه رحمتن اذا فریق منهم بربهم یشرکون. بسیار خوب، در قسمت ابتدایی آیه شریفه مشکلی نیست که هنگامی که انسانها در فشار و ابتلاعات زندگی قرار میگیرند، توجه بیشتری به حضرت رب مییابند. چرا؟ چون نیازشون رو حس میکنند. آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج. این حس نیاز از درون موجب میشود که انسانها واضحتر و شفافتر سطوت الهی رو در وجود و حضور خداوندی رو میبینند و میل به سوی او میکنند، به دلیل اینکه مال، علم، قدرت عناوینی است عزیزان که همیشه حجاب بین انسان و حضرت پروردگار ایجاد میکند. اگر آدمی ملتفت نباشد و اگر ایمان در جان به وجود انسان فرو رفته نباشد، هر کدام از این سه عنوان میتواند حجاب زخم و زخیمی بین انسان به حضرت پروردگار ایجاد کند. التفات دارید ما دو گونه حجاب بین خودمون و خداوند داریم، یه حجاب ظلمانی، همان که از آن تعبیر به عصیان و گناه میکنید. هر گناهی یه حجاب قطوری است بین آدمی به حضرت رب. نوع دوم حجاب نورانی است، یعنی حجابی که میتواند حجاب نباشد اما حجاب میشود. علم، العلم و حجاب الاکبر. علمگاه حجاب اکبر میشه بین انسان و پروردگار. مال، قدرت، ابزار لطف خداوندی است بر انسانها. نمدکم به اموال و بنین. در قرآن بارها میبینید که ذات حق امداد و لطف خودش رو به بندگانش با همین خصوصیات میگوید. اما اینها حجاب بین انسان و حضرت پروردگار میشود، اما از نوع حجاب نورانی است نه حجاب ظلمانی. هنگامی که این شدت ها و فشارها میاد، این تراکم حجاب کم میشه، آدمیان متوجه میشوند، بیشتر روی به سوی حضرت رب میکنند. با بیان عامیانه ی عرفی هم دیروز گفتیم، هنگامی که این بیمار در فلان بیمارستان خوابیده است و این عزیز ناله میزند، دیگه توجه میکنیم، سفارش جدی به ختم من یجیب بعد از مجالس میکنیم، کاغذ به آقا میدیم، التماس دعا داریم، نزورات میکنیم، خدمات اجتماعی میدیم، یاد یتیمان بهتر میفتیم، به ضعفاء جامعه دستگیری بیشتر میکنیم، چون این نیاز رو حس میکنیم در مورد این بیمارمون. هنگامی که عزیزی از دست میرود، فقدانی دست میدهد، یه حس لطیفی به انسانها دست میده، یه روح عارفانه پیدا میکنند، خدا کند که ادامه پیدا کند. اما یه چنین حالتی است. این قصه عمومی است که به این زیبایی خداوند مطرح میکنه. پشت این نکته رو هنگامی که نگاه میکنی درس کردم، تا اینجا گله ای نیست، بسیار عامل خوشحالی است. یه چنین چیزی همین ابتلاعات و زیر و رو شدن هاست در زندگی که چشم انسان رو باز میکند. فی تقلب الاحوال یعرف و جواهر و رجال. در همین زیر و رو شدن هاست که جوهرها رو میشه به انسان خودش رو مییابد. بسیار عالی است. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، میشه سنت الهی است این حالات که پیش میاد. چشم انسان باز میشود و گشوده میشود، بازگشتی است به اندرون جان، به اون فطرتی که فطرت الله التی فطر الناس علیها. اما از اینجا به بعد جای گله و شکوایی است. اما ثم اذا اذاقهم منه رحمتن، هنگامی که ابرها به کنار می رود، آسمان شفاف می شود، بیمار بر می خیزد، مشکلات طی می شود، بنبست های زندگی گشاده می شود. و اذا اذاقهم منه رحمتن، اینجا هم از تعبیر ذوق استفاده شد که می آید، حالا نه اون چنان اما مختصری، می آید منها از سوی خداوند رحمتی. نیاز نیست از سوی حضرت باری تعالی رحمت اون چنانی بیاید، یه نسیمی هم اگر از کوی جهانان بوزد، ما را برای ابد کفایت می کند. کل شیء من لطیف هو لطیف، هر لطیفی که از حضرت لطیف می آید، هر لطفی که می آید، قلیل من که یکفینی ولیکن قلیل که لا یقال له قلیل. خدایا به کم تو هیچگاه کم اطلاق نمی شود. همان رحمت کم که می آید، فربود هنگامی که از اون رحمتی میاد، اذا فریق منها، همینها که آمدند و قبارها را به کناری زدند و حجابها را زدودند و مواجهه شدند مستقیم با پروردگارشان و اون تضرع ابتهالشان را نشان دادند. اما گروهی از همین جماعت، اذا فریق منهم، من تأکید میکنم اینو دقت بفرمایید، میفهمد فریق یعنی یه گروه جدا شده. اذا فریق منهم، نه همه اینها. این همون شیوه انصاف آموزی قرآن است که خداوند هنگامی که نقد می کند، نقد رو فراگیر نمی کند، با یه چوب نمی راند، قانون همه یا هیچ را پیاده نمی کند ذات باری تعالی. بسیار نکته زیبایی است که آموزش داده میشه اینجا. همون گروهی، نه همه، اما یه گروهی بعد از این که اوضاع به سامان می شود، هنگامی که زور بدل میشه، تبدیل به رخا میشه، تبدیل به خوشی میشود، خوشحالی میآید، جای پیشین رو میگیرد، به رب بهم یشرکون، مجدد متاسفانه باز می‌گردند و رگه‌های شرک در وجودشون جایگزین و اون دریچه‌های نورانی توحیدی که گشاده شده بود باز مجدد دچار بسته شدن می‌شود یا به یه غبارها و حجاب‌های دوباره رو می‌آورند. این حال وجودی انسانی است که آنچنان تربیت جدی الهی در جان و روح او فرو نرفته است. عزیزان، خیلی هشدار جدی است و آموزش مهمی. فطرت کمک می کند، در تمام ابتلاعات مددکار انسان میشه، آدمی رو به سوی اصالت و هویت خیش و پروردگار خود سوق می دهد. اما هنگامی که شرایط عادی میشه باز انسان میل به سوی دیگری میکند. امیال خفته درونی، هواهای درونی نمیگذارد اون مسیر توحید پیش روی انسان گشاده باقی بماند. فرمود اینها باز شرک میکنند، اینها در صفات الهی شرک میکنند، اینها در الطاف خداوند نسبت به خودشون شرک میبرزند. اذا فریق منهم بربهم یشرکون. اما این شرک رو در ادامه به این گونه بازگو میکند خداوند، لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. در اینجا مفسران نظام دو نکته ادبی رو از این آیه، یعنی دو نگاه و دیدگاه دارن. گروه این رو فعل امر می دانن، لیک فرو به ما آتینا، پس کفر بورزند با آنچه خداوند بدیشان داد با این روشی که دارند. اما گمان می رود که چنین نباشد، لام لام غایت به انتهای کار باشد. این روش آدمی رو به کجا می برد؟ پایان چنین نگاهی به کجا منتهی می شود؟ لیک فرو به ما آتینا هم. پایان این میشه کفر، البته نه آن کفر اعتقادی. لیک فرو به ما آتینا هم، کفر می ورزند به سبب آنچه به آنها دادیم، در مقابل آنچه به آنها دادیم. این میشه کدام کفر؟ میشه کفر نعمت. بارها خدمت عزیزان گفتیم ما یک کفر حقیقت داریم، یک کفر طاعت داریم، یک کفر نعمت. ما سه تا کفر داریم. گاه حقیقتی رو کسی کفر میکند و میپوشاند، این شان اون کفر اصلی جدی که بسیار لبه تیز سخن در قرآن متوجه اوست. کفر به ذات حق، کفر به المبدأ و المعاد، ابتدا و انتها. گاه کفر کفر طاعت است، یعنی کسی پذیرفته است لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اما فمن کفر فان الله غنی عن العالمین، حج خانه خدا بر دوش بندگان نهاده شد. اما فمن کفر یعنی فمن ترک، هر کسی که تارک حج است خداوند بی نیاز از طاعت شماست. اما به جای ترک کفر میگوید. این کدام کفر است؟ این کفر طاعته، پذیرفته حج رو اما نمیره، تصویف میکند، انکار میکند رفتن آن را ولو اینکه ایمان دارد. این چه کفر طاعت؟ من ترک الصلاه متعمدن فقط کفر، هر کسی که تعمدن نماز رو ترک میکند کافر است. این کفر طاعته نه کفر حقیقت. سوم کفر نعمت، یعنی آن که نعمتی رو انسان میپوشاند محو میکند، گویا خداوند نداده است، گویا از سوی ولی نعمت نیومده، ارتباط نعمت رو با ولی نعمت قطع میکنه انسان. این چه کفران به تعبیر روان ما. فرمود لیک فرو به ما آتینا هم، اینها متاسفانه روی به کفران میروند. خداوند عنایت و رحمتش رو شامل کرد، برون کشید از وجودشون اون حالات خوش رو، متوجه کرد اینها رو به حضرت خودش. اما مع الاسف لیک فرو به ما آتیناهم، اگر چنین باشد فتمتعو، حظتون رو ببرید از این رحمتی که آمد، لذتتون رو میبرید، بهره چند صباح خودتون رو. اما فسوف تعلمون، به زودی خواهید دانست که این شیبه رفتار با پروردگار پاسخ نمیدهد و چگونه گریبانتون رو خواهد گرفت. اما انزلنا علیهم سلطانا، اینجا هنوز صحبت داره خدمت دوستان، این جمله رو بگم باز تذکرات رو خواهم گفت. اما انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانوا به یشرکون، آیا ما نازل کردیم بر اینها سلطانی فهو یتکلمو که آن سلطان سخن بگوید به ما کانو بهی یشرکون، به آنچه ایشان بدون شرک ورزیدن و این رفتار را عمل کردند؟ خیلی لطیف این نکته رو قرآن بازگو میکند. گویا در قرآن کریم عزیزان هر عملی باید در پس اون منطق و سلطان و برهانی باشد. کلمه سلطان یعنی دلیلی که انسان رو مسلط میکند بر یه امری. سلطان یعنی برهان. آیا اینها برهانی دارن؟ یتکلمو یعنی برهان سخنگو، یعنی برهان کافی، دلیل مدلل و مستدل. آیا اینها دلیلی دارند، حجت موجهی دارند در این رفتارشون؟ آیا ما چنین چیزی را آموزش داده بودیم که اینها چنین عمل میکنند؟ به ما کانو بهی یشرکون، که باز مجدد دست دیگری رو در کنار دست خدا در زندگی خودشون میبینند، در جانشون میبینند. آیا هیچ حجت موجهی بر این عمل دارند که متاسفانه چنین حجاب ها می آید و مجدد فاصله می افکند؟ خداوند عجیب ما را متوجه می کند عزیزان به ضعف های مهمی که بسیاری از انسان ها در ابعاد کلان بین توحید و شرک، کفر و ایمان و در ابعاد خردتر من مسلمان هم عزیزان دچار چنین حالاتی می شود. من نمی خوام اینجا بایستم چون آیه بعدی هم قابل تأمل در همین موضوع وارد میشیم، نگاهی است به انسان و اون روی کرده دوم، اما همین جمله رو عرض میکنم محضر بارک دوستان عزیز. خاصیت ایمان حقیقی این است که مؤمن حاکم به شرایط محیطی میشه. اگر انشاءالله رسیدیم به این نصاب، بدونید که حقیقت ایمان در جانمون متبلور شده است. یعنی در شرایطی که غم و شادی، ثروت و فقر، دولت و فقدان دولت، آن سوی میز بودن و این سوی میز بودن، تغییری در عمل کرد و دیدگاه ما ایجاد نکرد، این اوج ایمان و حقیقت ایمان است. انسان مؤمن حاکم بر شرایط است، نه شرایط بر او حاکم و تعیین کننده باشد. اگر قدرت به او بدهند یا قدرت را از او بگیرند، تفاوتی در عمل کرده او نمی کند. آنچه موظف است، آنچه بینش توحیدی او اختزا می کند، همان عمل می کند، نه چیز دیگری. این حقیقت ایمانه که غم و شادی رو برای انسان یه رقم می کند. عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. یه چنین حالتی رو در وجود انسان ایجاد میکنه. این زیبایی و لطافت ایمان است که در صحنه زندگی مؤمنان خودنمایی میکند عزیزان. اگر تضعیف در مراتب ایمان آمد، دیگه این محیطه که در وجود انسان تأثیر گذاره میکند. گاهی مزاح میکنیم به دوستان، میگیم وقتی خونه میشه 100 متر، 200 متر، 300 متر، درجات ایمان به همان مقدار متراژ خانه پایین میآید. وقتی پست میاد بالاتر به همان مقدار تعهدات تقوایی به زیر میآید و و و و نشان میدهد که این ایمان، اولین سخنرانی وجود مبارک مولانا الحسین در کربلا، وقتی که رسیدند مثل دیروزی بارها رو کف کندن، اولین سخنرانی خصوصی رو برای یاران و اصحاب خودشون که فرمودن، پایان اون قسمت سخنرانی این بود که الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها لیرغب المؤمن فی لقاء ربه و انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. عجب روزگاری شده است، حق مورد عمل نیست، متروک است، باطل فراگیر شده است. در چنین شرایطی من حسین ابن علی میل به زندگی و بقا در فضای ظلمانی و تاریک این چنینی رو ندارم و مرگ را این سعادت می دانم و زندگی با ظالمان را نکبت. بعد فرمود الناس عبید الدنیا و دین و لعق و علا و السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم فاذا محسو بالبلائه قلت دیانو. مردمان بسیار که داعیه دین دارند، دینداری آنها ابزاریست برای رسیدن به حطام دنیوی. گرد دین میگردند هنگامی که دین خواسته هاشون رو تأمین کنند، اما اگر دین تنافی با خواسته های آنها داشت، آنی را که انتخاب میکنند خواسته هاشونه، نه دین، نه عمل کرده دینی، بلکه عمل کرده نفسانیست. پناه به خداوند میبریم از این سخن صریح آشکار وجود و مبارک حضرت مولا، عجب کمک میکند به فهم حقایق. فرمود و اذا ازغنا الناس رحمتا فرحوا بها. آره، این قسمت دوم رو در ارتباط با همین قسمت در مورد شناخت انسان، اما یه جلوه دیگر رو مطرح میکند. فاذا ازغنا الناس رحمتا فرحوا بها و ان تصبهم سیئات بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنطون. هنگامی که ما باز ازاقه میکنیم و میچشانیم به انسان، رحمتن مننا، یه رحمتی رو مننا ندارد، اذا ازغنا الناس رحمتن، هنگامی که به انسان میچشانیم رحمتی را، فرحوا بها، فرحوا بها، کلمه فرح نه در همه موارد اما در اکثر موارد استعمال منفی در قرآن دارد. ان الله لا يحب الفرحين، خداوند فرحین رو دوست نمی دارد. چرا؟ کلمه فرح به معنای صرف شادمانی نیست، به معنای سرخوشی، به معنای سرمستی، شدت المرح به تعبیر لغویون، اون نهایت سرخوشی و سرمستی را فرح میگویند. فرمود هنگامی که موقعیتی و لطفی داده میشود، فرحوا بها. اگر به زبان عامیانه بگوییم خودشون رو گم میکنند. فرحوا بها. و ان تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم، و اگر اصابت کند و برسد به ایشان. خوب دقت بفرمایید، آیه خیلی ظریف عزیزان. و هنگامی که میرسد به ایشان، سیعتون، سیعه یعنی ما یسوع و هم، چیزی و امری که موجب ناخرسندی اونها میشود، سوءشون میکند، حالشون بد میکند. و انتصب هم سیعتون، اما به ما قدمت ایدیهم، در قسمت قبلی رحمت رو منه بود، هنگامی که رحمتی از سوی حق می آید، یا ازغنا، ما می دهیم این رحمت را، اما اینجا این تصبحون سیعتون به ما قدمت ایدیهم، هنگامی که سیعه میاد به بابا سببیت است، به سبب آنچه دست های ایشان قبلا عمل کرده است که این سیعه باستا به این دست هاست. قدمت ایدیهم یعنی چه؟ یعنی عمل کرد. حالا از عمل کرد قرآن تعبیر به چه می کند؟ ما قدمت ایدیهم. چرا؟ چون از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش به دراید. چون مجموعه اعمال ما رو وقتی می خوان بازگو کنند، می گن برایند زبان و دست، به دلیلی که بیشترین عضو مؤثر در اعمال انسان این دو عضو است، دست و زبان است. اون سخن زیبای خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی، که فرمود المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان آن کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در ایمنی و سلامت باشند. بقیه اعمال هم هست، اما بیشترین اعمال به دست و زبان نسبت داده می شود که دو عضو اصلی و جدی است. حالا فرمود هنگامی که به اینها سیئه می رسد، به سبب عمل کرد نفسشون، خودشون اگر دست رو می فرماید، الان عرض کردم که چنین معنایی رو دارد، هنگامی که سیئه به سبب اعمال خود اینها به این انسانها می رسد، اذا هم یقنطون. دو نکته، یک اینکه پس آیه داخل پرانتزی میگوید، جمله معترضه میگوید، با اون جمله معترضه اینه که حسنه و رحمت از سوی خداوند حواله می شود، اما سیئه از درون وجود خود انسان ها برمی خیزد. یعنی هنگامی که انسان ها مسیرشون رو، وجودشون رو در جریان رحمت خدا قرار نمی دهند، عوض می کنند مسیرشون رو، حسنات تبدیل به چی می شه؟ سیئات می شه. رحمت تبدیل به سیئه میشه. وقتی در مسیر نفحه و اون نوازش لطف الهی خودشون رو قرار میدند، رحمت بعد از رحمت میآید. خودشون رو تغییر موضع میدهند، تبدیل میشه رحمت به سیئه. تا زمانی که در مسیر صدقند، حسنات میآید. مسیر صدق رو به کذب تغییر میدن، سیئه میشه. در مسیر وفایند، حسنه. وفا رو به جفا بدل می کنن، سیئه. پس سیئه دقیقا خروج از مسیر رحمت تعیین شده الهی است. از کجا برمی خیزد؟ از انتخاب سوء ما انسان ها، از رفتار معوج ما. و الا عزیزان من، خانم ها و آیان، این آیه رو خوب دقت بفرمایید. به نظر من از لطیفترین آیات، همه آیات لطیف، اما از لطیفترین آیات شریفه قرآن. ذالک به ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سنت الهی نیست. ذالک بیان سنت می کند. سنت الهی نیست که هیچ نعمت و لطفی را از بندگان خیش دریغ کند، مگر به تغییری که انسانها از وجود خودشون ایجاد میکنند. یعنی همیشه از سوی حق رحمت جاری است، لطف جاری است، حسنات جاری است، مگر این انسانهاند که خودشون را از این جریان رحمت خداوند دور میکنند. فرمود هنگامی که چنین اتفاقی میافتد و بازتاب این سیئه به سوی رفتار، این سیئه به سوی انسان ها میاد، اذا هم یقنتون، اینها یه قنوتی میگیرن. قنطه با تا، قنوت، شدت الیأس و الحرمان، یه حالت یأس، نومیدی، زمین خوردگی، شکست، بیچارگی در وجودشون میآید. دقت فرمود این چی شد؟ این انسان تا زمانی که تربیت الهی در وجود او کامل و جامع نشده است، اون فطرت حقیقی در وجودش به برکت ایمان کامل شکوفا نشده باشد، چنین عارضه و آفتی رو در وجودش داره که هنگامی که دربه ها گشاده می شود، لطف و عنایت می آید، یه چنان بتر و سرمستی در وجود او می آید، خودش رو گم می کند، مسیرش تغییر پیدا می کند در زندگی. اما هنگامی که باز آن سو دربه ها بسته می شود، باز تا به اعمالی که خودش تو این شرایط عمل کرده می آد، یأس و زمینگیری و نومیدی و شکست بالی تمام وجودش رو میگیرد. یعنی یا این سوست یا آن سو، بین المفرط و المفرط، یا در حالت افراط است یا در حالت تفریط است، حنیف نیست. اونی که انسان رو حنیف میکند، فاقم وجهک للدین حنیفا، خواندیم. اون جوهر حقیقی این دینه که انسان رو به اون اعتدال درست میرساند و از چنین حالتی نفس انسان رو معتدل میکند و به تعادل میرساند. دقت بفرمایید سوره مبارکه حدید، لکیلا، جوهر ایمان این عزیزان، لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نقطه مقابلش رو در قرآن مطرح میکند. مؤمنان به جایی میرسن، حقیقت ایمان با وجود انسان کاری میکنن که انسان لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اگر چیزی از کف میرود، به ظاهر بازتابی اومده است، گریبان انسان رو گرفته است، فقدانی دست داده است، لکی لا تأسوا، عصا حمزه سینیه عصیه به معنای شدت الحزن، یه چیزی مشابه قنوت که گفتیم الان، قنطه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. وقتی از دست میره شرایط، تغییراتی که انسان در اون نقشی نداره یا نقش دارد حتی، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، نه خود باختگی است، نه خود گم کردگی است، نه رفتارهای اونچنانی نابخردانه و غیر معقول، به دلیل این که تکیه بر آن است که و توکل علی الحی الذی لا یموت، به دلیل اون که می داند قل اللهم مالک الملک تعطی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. چون توحید تو این وجود جوانه زده، یه چنین حالتی رو دارد. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. و هنگامی که می آید داده می شود داده ها، لا تفرحوا، ایمان کاری می کند که انسان سرمست نمیشه، فرح نمیگیرد او را. بزرگواران، بسیاری از کسانی که به این حقیقت واقف شدند، هنگامی که ابلاغ رو دستشون میدادند، در مقامات مادی و معنوی اول مصیبت ذهنیشون بود. مگه شوخی است این قضیه؟ برام استاد میفرمودند از اون مرجع بزرگ حالی قدر 70 سال قبل 80 سال قبل در نجف، فهمتن روز اول این که مرجعیت عامه سید محقق شد، هنگامی که اومد رو کرسی درس نشست، قبل از اینکه مثل هر روز باز کند سخن رو بگوید، دیدیم شانه های اون داره میلرزه، با هر روز تفاوت داره شخصیتش. چه اتفاقی افتاده است؟ گویا دنیا رو دوشش گذاشتن، بار مسئولیت رو. لا تفرحوا بما آتاکم، سرمستی نداره. خدایا هر که بامش بیش برفش بیش، اگر افزودی به ثروت من در قباد جزء این مال چه باید با تو بکنم؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. خدا اگر دو تا فرزند به من دادی، سه تا فرزند به من دادی، خدا اگر زیبایی در جمال به من دادی، توانمندی در بازو دادی، قدرت اجرایی دادی، و خدا اگر علمی و معرفتی و بسته نظری به من دادی، من چگونه از پس این الطاف تو برون آیم؟ اینجا فرح نمیاره براشون، تعهد میاره براشون، مسئولیت عینی و عملی میاره. این جوهر ایمانه، این جوهر ایمان فطری و دین حنیف. عزیزان چه شکوهی دارد، چه زیبایی دارد. اما نقطه مقابل خواندیم اذا هم یقنطون، اون افراد این تفرید چنین حالتی دیده میشود. خب این همان گونه که ابتدای سخن عرض کردم، حال انسان‌هایی است که تربیت الهی از این قسمی که گفتیم تو وجودشون فرو نرفته. با چاره کرد عزیزان، هیچ راه دیگری هم نیست. یعنی دیشب هم اشاره می‌کردم خدمت بزرگواران، یه طرف این انسان رو نگاه می‌کنید، افعل و تفصیل حسن، کلمه افعل همیشه در کلام عرب چی رو میرسونه؟ بالاترین رو، ترینه دیگه، برترین رو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. از یه طرف احسن، از یه طرف اسفل، یعنی این انسان وقتی اوج میگیرد به بالاترین میرسد، وقتی نزول پیدا میکند به پسترین و منحدترین شرایط. این توانمندی تو فطرت انسانی که فعل همه ها فجوره ها و تقوی ها رو خالق متعال قرار داده، اینه که ما آدمیان اعجوبه خلقتی مزیزان. یعنی این همه ظرفیت در وجود پدیده‌ای به نام انسان است که میتواند به اونجا برسد که فکان قاب قوسین او ادنا، به جایی برسد که بگوید یا اخا جبرئیل افی مثل هذه المقام تفارقنی، جبرئیل اینجا ما را میگذاری، بگوید یا رسول الله لو دنوت قدر عن ملتم احترقت اجنهتی، ای حبیب وحی تو برو، دیگه قطع من کوتاه‌تر از آن است که بیایم، اگر یک سر موی برتر پرم فروق تجلی بسوزد پرم. اما خطاب میرسد از مستر ذوالجلال، ادنو یا احمد، ادنو یا احمد. حبیب به محبوب نزدیک می شود. این توانمندی این وجود است. باز هم خدا به او می گوید و قل رب زدنی علم. چی می فهمید از این سخن؟ یعنی پیامبر هنوز هم ظرفیت داری، هنوز هم جا داری. چیه این انسان؟ جل جلاله و عظم نواله، اینه که باید بگوید تبارک الله احسن الخالقین. اما از اون طرف هم نگاه میکنید، رزالت رو، خباست رو، شناعت رو، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، پسترین حزیز ذلت از آن موجودی است به نام انسان، که برترین جایگاه از آن موجودی است به نام انسان. مایز بین این دو چیز هیچی نیست جز تربیت. انسان وقتی به تربیت الهی وجودش رو تسلیم میکند و تربیت میپذیرد، میرود از تبتل تا مقامات فنا و پله پله تا ملاقات خدا. اما وقتی پشت به تربیت الهی و اعراض از تربیت الهی میکند، به جای اون که درجات را طی کند، درکات را تهی می کند. از پله بالا می روید می شه درجه، از پله میاد پایین می شه درکه. هم درجاتون عند ربهم، می رن بالا، اونا فی درکه، در درکند. این وجود انسان هست عزیزان. این حالاتی که بازگو می کنه آسیب شناسی وجود ماست که قرآن به این شفافی و زیبایی مطرح می کند. نگاه کنیم تو وجود خودمون، ببینیم آینه رو. گمان نکنیم این بحث شرک و توحید و کفر کلیست، نه، در ابعاد خرد اون، میانه اون، شامل حال ما میشه و توجهمون رو باید به خودمون بیشتر کنیم در این زمینه ها. حالا برای اینکه اون زیر بنا و اون پایه کار رو دست انسان بدهند، و من همیشه عرض کردم، بگذارید اینجا هم بگم، محضرم بارک دوستان، در همون سلسله مباحثی که دیروز اشاره میکردم این ترم گفته میشد که دیگه خیلی عمیقه اون بحثا، خیلی عمیقه. اینه که بالاخره این خود چه میکند با ما عزیزان؟ باز هم دارم حاشیه میرم، اما عیب نداره. بالاخره عرض میکردم به دوستان، تمام وجود مملو و از حضور حضرت رب است. الهی ترددی فی الاثار، بگذارید صاحب شهادت بگم، الهی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار. فرزند فاطمه در اون غروب حماسی، بعد از ظهر حماسی عرفه، داره میگه خدا این که میخوام این طرف اون طرف بگردم تا را پیدا کنم، مرا از تو دور میکند. ما دنبال یه نشانه ایم، خانه دوست کجاست؟ الهی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار. ایکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک. آیا چی میخواهد تو را بیشتر از خودت به من نشان بده؟ چی میخواهد تو را بیشتر از خودت به من نشان بده؟ اما در این حال عمیت عینون لا تراک. کجاست وجود و هستی مملو و از حضرت باری تعالی نباشد عزیزان؟ کجای وجود را بنگریم که به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم؟ آه میدونی چه اتفاقی میفته که دیگه نمیبینیم؟ چون چیز دیگری رو میبینیم، بعد او را نمیبینیم. اونی که میبینیم که موجب میشود دیگه او و آیات او را نمیبینیم، میدونی چیست؟ هیچ نیست جز خودم، جز خود. انسان به مجرد این که خودبین می شود، هر مقدار خود رو می بیند، همون مقدار از گستره دید او نسبت به حق کاسته می شود. کار به اونجایی می کشد که این انسان خودبین دیگه جز خود رو نمی بیند. یه پله میاد بالاتر، از خودبینی تبدیل به چه می شود؟ خودخواهی. یه پله میاد بالاتر، از خودخواهی تبدیل به خودپرستی میشه. از خودپرستی یه پله میاد بالاتر، تبدیل به خودبرتری میشود. از خودبرتری دیگه کارو به اونجا میکشد که افرعیت من اتخذ الهه هوا، کارو به اونجا میکشد که خدایگان میشه، خود خدایی میشه. هر کس عزیز من تو خوده، خود در تعارض با توحیده، یا خودبینی یا خدابینی. هر مقدار مبانی توحید و معرفت الله انسان افسوده بشه، این خود شیطانی به کناری می رود و خود رحمانی متولد میشه. میشه از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. خود ظلمانی می رود، خود نورانی می آید. قصه غریبی است که من خلاصش رو 4-5 دقیقه خدمت عزیزان. حالا از دل این همه چی تولید میشه؟ هر رذیله‌ای که شما بگید از همینجا متولد میشه در وجود انسان. پس ریشه کار توحیده، ریشه کار عزیزان توحیده. همینجا هم خداوند چون بوی مسائل مالی آمد، ذهن رو میبره به سیطره توحیدی خداوند در بحث رزق و روزی. اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، پس این که خداوند بنا دارد به وجود نازنین محمد مصطفی همین نکته رو بگوید که به مردمان آموزش دهد. مبنا رو قوی کنید، زیربنا رو قوی کنید، همه چی حل میشه. اولا میارم اینا چرا این حالت رو دارن؟ چرا این ضعف و قوت، این افلات و تفرید؟ چرا اون رو کردن، توجه آمد باز به مشکلات پشت کردن؟ چرا این حالات بهشون تسمیده؟ اینها شناختشون به صفات الهی شناخت جامعی نیست، معرفتشون میلنگه. فرمود اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. اولم یرو، دقت بفرمایید، ببینید فعل رؤیت گاه به معنای دیدن است، گاه نه. الم تر کیف فعل ربک بعاد، پیامبر دیدی خدا با عاد چه کار کرد؟ پیامبر ندیده است، عاد 4000 سال قبل از پیامبره. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، این رؤیت با چشم نیست، بلکه این به معنای چیز که عرض کردم، این به معنای رؤیت با فکر، یعنی بررسی، دقت، تأمل. به فارسی هم میگیم نگاه کردن. یعنی چی؟ یعنی تعمق کردن. نگاه کن که نریزد دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم. اون دقت و تأمل رو میگن نگاه کردن. اولم یرو، اینا چرا فکر نمی کنن؟ چرا بررسی نمی کنن؟ چرا عمیق نمیشن؟ که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، همه چیز دست اوست، اوست که بسط رزق می کند، گشایش می دهد روزی را، لمن یشاء، برای اون که بخواهد، و یقدر، یقدر از ماده قدرت نیست، یقدر قدره، اینجا قدره است، اینو چقدر زیباست. وجوه تفسیری مستفاد از مکتب تفسیری رضوی، یعنی میراث تفسیری مولای بزرگوار ما حضرت علی ابن موسی رضا، در وجوه ادبی و لغوی قرآن هم بسیار وجود دارد که حضرت فهمدن این قدره در اصل قطره است، منتها حروفی داریم در کلام عرب به نام حروف ابدال مثل ت و دال که با هم جابجا میشن. اینو گفتم وقت میگی دکمه یا تکمه، با دمجان یا با تمجان، کدام درست است؟ هر دو درست است، هر دو زیباست. این دال و ت با هم ابدال میشن. قطره به معنای زیق، مزیق، نقطه مقابل چی؟ بس. خداوند برای هر کسی که بخواهد روزی را میگشاید و برای هر کسی که بخواهد زیق ایجاد میکند. چرا شما نمیایید مسبب الاسباب را ببینید، آستین رو میبینید، چرا دست را نمیبینید، چرا ریشه رو نمیکاوید که این حال بهتون دست میده؟ اگر شما به کر متصل بشید که براتون مهم نیست این مسائل دیگه، این مشکلات فکری پیش نمیاد، ریشه رو درست کنید. حالا دیگه بحث رزق رو به مناسبت بحثی که پیش آمد در سوره مبارکه شورا امشب هم کامل انشاءالله در اون بحث میکاویم و جدی اشاره کردم که در بحث رزق اولا عزیزان خوب دقت بفرمایید، سریع همون جمله رو تکرار میکنم و مفصلش ان شاء الله خواهیم گفت خدمت عزیزان. ببینید در بحث رزق اینه که شما میبینید در قرآن به این شیوه قرآن بازگو میکنه. بحث اول اینه که سطح اول رزق هیچ دخلی به ما ندارد. ما دابت فی الارض الا علی الله رزقها، خداوند هر جنبنده ای رو که روی زمین آورده است طراحی رزق و نیازمندی های اون رو قبلا انجام داده و الا می تواند به دادگاه الله علیه خدا شکایت کند هر موجودی که خدا چرا ما را آوردی اما روزی ما را ندادی. تمام موجودات نیازمندی هاشون قبل از این که بیان به دنیا در این آفرینش چه شده است؟ پیش بینی شده است. این میشه رزق، یعنی خداوند رزق را داده است. دو، میزان قبض و بسط این روزی رو هم خداوند در یه سطح کلانی اولا خودش متولی است، به انسان ها واگذار نکرده است. یعنی باید عوامل تغییر در رزق کلی وجود و زندگی بشریت و انسان رو که نگاه میکنید خارج از محدوده الهی است که حداقل اون تحولات جوی باد و باران و وزاریات زروا و ارسلن ریاه لباقه و تمام این تحولات جوی دست خداست. گاهان چنان می کند که بیاید سبع بقرات عرض به خدمتون سمان بیاد، اجاف بیاد و اون تعبیل خواب یوسف باشد و همون چه می بینیم دست خداوند است. مزیقه کند، گسترش بدهد. بعد از این میاد تو سطح سوم، نوبت انسان میشه. سهم ما در رزق، حالا اینجا هم باز قوانین رو خداوند تعیین میکند که اگر از این قوانین حرکت کنیم روزی گسترش پیدا میکند یا مزیقه میشود. یعنی باز اینجا هم در حقیقت جعل قانون با خداست. حالا این عوامل یا عوامل مادی است یا فرامادی است، یا تلاش است و کوشش است و سعی است، یا صفا و تقوا و باطن و مسائل دیگری است که جای خودش رو دارد. پس در مجموع وقتی نگاه میکنیم کار و امر رزق دست خداوند است. یه جمله کوتاه عزیزان، لله خزائن السماوات والارض، یعنی مجموعه اون چه تو کره زمین کوچک ما هست که داریم بر سر یه جوره جوره آبش چانه میزنیم، وجب وجب خاکش آدم میکشیم، از اون سوی دنیا به این سو جنایت و قتل و خونریزی و این رذالت ها و خباثت ها رو در اصل زمان خودمون میبینیم. تمام آنچه در روی زمین وجود داره این یک کره در سار سیستم منظومه شمسی، برید کهکشان راه شیری، برید بالاتر، برید بالاتر، تمام این کیهان و کهکشان، آنچه بشر شناخته است و دانسته است و نشناخته است، تمام اینها در قبال خزائن الهی چیه؟ یه ارزن تو صحرا هست؟ رو چیش ما داریم چانه میزنیم؟ رو چیش داریم میجنگیم؟ اگر کسی متصل باشد به منبع الهی ازال قناع الهی، دیگه فقر رو نمیفهمه، دیگه عجز رو نمیفهمه، دیگه اون قنوت رو نمیفهمه، یأس نمیاد. مشکل اینجاست. اگر یک فهم درستی ما از هوال قنی، از الله الصمد داشته باشیم جور دیگری میشه دیدگاه ما. چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. اولم یروان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اما تمام این آیات و نشانه ها جایی فاقه میکنند که ایمان بیاید. اگر ایمان اومد تو وجود و انسان به برکت ایمان نگاه کرد، نفس رو مدیریت میکنه تو تمام حالات، اون ثبات ایمان و قرار در وجود انسان جا میکنه. و آدمی المؤمنو کل جبل راسخ لا یحرکه العواصف، میشه اون کوه استوار هیمالیا که به هیچ باد و نسیمی تکان نمیخورد و نمیلرزد و نمیهراسد. پروردگارا به برکت خوب ناصح نبل علی و آیه قرآن لذت حقیقی ایمان رو در کام ما بچشان. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن، پیامبرت و اهل بیت او جدایی میفکن.